أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. نکته های زیادی رو ذیل همین بحث احکام دین کتاب مصباح گفتیم که احکام زمینه ساز ایجاد روحیاتی هستند و اون روحیات زمینه ساز ایجاد باورهای راسخ و ظهور حقایق راستین عالم خلقتند و اشاره کردیم که این ظاهر اعمال ما که به تعبیری که گفتیم دنیاست ما رو به خودش صرفا مشغول ندارد و بتوانیم دنیا رو مزرعه آخرت قرار بدیم، همونطوری که در حدیث هست که از دنیا مزرعه الاخره، ظاهر عباداتمون رو مزرعی قرار بدیم برای رسیدن به اون روحیات بلند و اون معارف راسخ الهی انشاءالله. و گفتیم ظاهر اعمال ما، اعمال عبادی که انجام میدیم در واقع نوعی غلبه بر نفس است، نوعی غلبه بر تنبلی های نفس یا هوس بازی ها و دنیا پرستی های نفس است. به مبارزه با نفس میریم و هنگامی که اون عمل عبادی رو علی رغم تمنیات نفسانی انجام میدیم گویا در این جهاد و کارزار با نفس به پیروزی و موفقیت نائل شدیم. منتها گفتیم این جهاد جهاد اصغر است و مراتب بلندتری از جهاد هم وجود داره. گفتیم اگر این نمازی که خواندیم، این روزه‌ای که گرفتیم، این عبادتی که به جا آوردیم منجر شد به این که در روان ما هم روحیات و خلقیات شایسته الهی و روحیات و خلقیات ناپسنده دنیوی و طبیعی و حیوانی و نفسانی و شیطانی غالب بشود، اون موقع می شود گفت که ما در این عبادتی که انجام دادیم به جهاد اکبر هم موفق شدیم، بر نفس خودمون غالب آمدیم، عقل ما بر نفس ما غالب شد. و اشاره کردیم که مرتبه بلندتری از جهاد هم هست که جهاد اعظم تعبیر کردیم و اون غلبه قلب است و دل است بر عقل سوداندیش. و انشاءالله عبادت باید ما رو به اون مرتبه هم برساند که در صحنه جهاد اعظم هم به پیروزی نائل بشیم. باز اشاره کردیم که ظاهر عبادات ما حافظ اون باطنه و به همین لحاظ رفتیم سراغ بحث شریعت، طریقت و حقیقت. گفتیم احکام الهی، همه احکام الهی در واقع ظاهر و پوسته یک حقایقی هستند که حالا اولین مرتبه مغز او رو بهش طریقت گفته میشه و مرتبه بعد رو حقیقت که اون کانونه کمالات انسانی است. خب گرچه شریعت مقدمه است اما مقدمه مهمی است که وجود او شرط به وجود آمدن و سالم باقی ماندن اون مغزی است که در درون این پوست است. و لذا اصلا قابل تصور نیست که کسی گمان کند میتواند در مقطعی از مقاطع زندگی خودش، در هر مرتبه ای هم از کمالات رسیده، خود رو بی نیاز به عمل و احکام شرع تلقی بکند. احکام شرعی انجام تمام عیارشون اون طریقت و نیل به حقیقت رو در پی می آورند و اون دو مرتبه رو محفوظ نگاه می دارند. بنابراین برای اینکه اون یقین و ایمان کامل در مؤمن دچار تزلزل و آسیب نشه، برای اینکه اون روحیات معنوی و اون خلقیات پسندیده انسانی و الهی و آسمانی در انسان دچار خدشه نشود، این پوسته شریعت رو همواره باید محفوظ نگه داشت. گرچه اونها اهم بند، اما این هم مهم است و دستیابی و باقی موندن اون اهمها وابسته به همین مهم است. و انشاءالله اون اشتباهی که بعضی ها متاسفانه مرتکب شدن رو ما مرتکب نشیم که گمان کنیم ما به چیز مهمتری رسیدیم، پس این امر دیگه بی اهمیته و نیازی نیست به او مشغول بشیم. خیر، این اشتباه بسیار بزرگی است. یه یاداوری هایی است که خدمتون عرض میکنم. و نکته دیگری که جلسه قبل خدا توفیق داد اشاره کردیم این بود که احکام دین میاد رابطه ما رو با بالاترهای از خودمون، پایینترهای از خودمون و همترازان خودمون تنظیم میکنه. و طبیعتاً تا وقتی که انسان در این عالم داره زندگی میکند نیاز به این سه تا رابطه داره و خود این بهترین دلیل است که نیاز به احکام دین داره. احکام دین یا رابطه ما رو با بالاترها تبیین میکنه، با پدر و مادرت، با معلم و استادت، با مربی و راهبرت، با امام معصومت، با پیغمبر خودت و نهایتاً با خدای متعال چگونه ارتباط و تعامل داشته باش. از اون ور با زیر دست ها یا پایین ترها یا کوچکتر از خودت، فرزندت، شاگردت، خدمتکارت و همینطور برو پایین تا برسی به حتی حیوانات عالم طبیعت، با گیاهان در جهان طبیعت، با طبیعت بدون حیات یعنی جمادات رابطت رو تنظیم میکنه چجوری رفتار کن. و شما میبینید چقدر زیبا تو احکام الهی تمام اینها ذکر شده و اینا نکته هاییست که حالا دنیای امروز ذوق زده شده که به بعضی از این نکته ها حالا داره متوجه میشه و این توجهش هم توجه باسمه‌ای و بدون محتواست. این حالا این بحثایی که در مورد محیط زیست تو دنیا چند دهه است مطرح شده، اینا اولا مبتنی بر باورهای جدی نیست. دلیلش هم اینه که اون چیزی که تخریب میکنه محیط زیست رو حاضر نیستن ازش دست بکشن. چرا؟ چون سود اقتصادی اونها درونه. گازهای گلخانه ای رو تولید میکنن، آسیبهای مختلفی به فضای محیط زیست میزنن و کنوانسیون هم خودشون در واقع دارند و توافقنامه های امضا شده و تعهداتی که نگذارن آسیب برسه به محیط زیست. اینا ادعای پوچه و تازه هم در همین بعد ادعاش هم هنوز خیلی از واقعیت هایی که اسلام گفته در همین ادعاهای بدون عمل اینها هم وجود نداره. شما برید روایات رو نگاه کنید، احادیث رو نگاه کنید، آیات قرآن رو نگاه کنید، ببینید چجوری روابط ما رو با طبیعت، جهان طبیعت، با حیوانات، با گیاهان، با جمادات تبیین کرده که یک مؤمن چگونه باید رفتار کنه. حتی با طبیعت بی جان. خاطرتون هست یه بار یادم اشاره کردم یه پیر مردی عصایی به دست داشت و به سمت پیغمبر اکرم داشت می اومد. این که داشت می اومد عصاش رو محکم می کوبید به زمین و رسید خدمت رسول الله، سلام کرد و پاسخی گرفت. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که چرا عصات رو محکم می کوبی به زمین؟ این زمین مادر توه، تو در آغوش او به وجود آمدی و رشد کردی و با مادر خودت مهربان باش. ببینید چقدر لطیف احکام دین. حالا در مورد گیاهان چقدر احکام جدی شرعی داریم، در مورد آبها چه احکام مفصلی داریم، در مورد حیوانات چقدر روایات و احادیث فراوان و گسترده است که رابطه ما رو داره تنظیم میکنه حتی با اینا. خب ما تا وقتی که زنده ایم در این عالمیم، خب باز پایین دست هامون هم تعامل داریم، نمیشه که تعامل نداشته باشیم. من چجوری از طبیعت استفاده کنم؟ من چجوری با کوچکتر از خودم در این عالم ارتباط برقرار کنم؟ چه وظیفه ای دارم و این وظیفه رو در چه قالبی میتونم ایفا کنم؟ و هم ترازان، یعنی مؤمن ارتباطش با بقیه مؤمنین و مؤمنات چگونه باید برقرار بشه؟ چه تکالیفی داره و چه در واقع هدفی در این ارتباط ها باید دو تعقیب بشه؟ بنابراین تا وقتی که ما تو این عالم هستیم، چون این سه تا رابطه رو داریم، باید این سه تا رابطه درست برقرار بشه و اون رابطه های درست رو احکام دین برای ما تبیین کرده. خب چجوری میشه گفت که ما دیگه به احکام نیاز نداریم، ما رفتیم سرسپردیم به فلان پیر طریقت و شدیم اهل طریقت و دیگه از کلاس شریعت عبور کردیم، نیازی نداریم؟ خب این گمان باطلی است، پندار بیهوده و پوچی است که اینها دارن. خب این نکته هایی بود که حالا مرور کردم بحث جلسات گذشته رو که به خاطر بیاریم بعد از اون فصل گذشته که بحث تمام عیار به جا آوردن وظایف دینی و حق احکام الهی رو ادا کردن بود. این نکته ها رو هم در این فصل جدید تا حالا اشاره کردیم. و اما حالا چند تا جمله که باقی مونده اینها رو با هم میخونیم و باز با یه تأملی انشاءالله به آموزه های جدیدتری هم راه پیدا میکنیم، به شرط اینکه یک صلوات بر محمد آل محمد بفرستیم. صفحه 330 آخرین فراز صفحه. دین اسلام در یک کلام دین مطابق با فطرت و مذاق بشر است. قبل از آن که تو اسلام را بپذیری، اسلام تو را در بر گرفته است. خب این جمله جمله بسیار عمیقی است و جمله بعدش رو هم که حالا انشاءالله میرسیم میخونیم مکمل این جمله است. خب اولا فطرت یعنی چی؟ ببینید در حوزه انسان شناسی دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. دوستانی که حالا تحصیلاتشون تو دانشگاه در رشته علوم انسانی بوده دیگه از نزدیک این مباحث رو باش ارتباط برقرار کردند و آشنا هستند. عمدتاً نگاه بعد از رنسانس خصوصا و یا بگیم نگاه بعد از عصر ساینتیزم که یک نگاه سکولاره، یک نگاه لائیکه، این نگاه در مورد انسان قائل بر این است که انسان هیچ هویت قبل از این عالم ندارد، حتی به شکل بالقوه هیچ خصوصیتی نداره. امثال دورکیم رو عزیزان با اندیشه هاش آشنا هستند که اندیشه های دورکیم در حوزه جامعه شناسی زیر بنای تفکر مارکسیزم شد که بعدها مارکس و انگلس و ادامه دهندگان راه اونها مثل لنین و امثال اینا اون مکتب رو تدوین کردن. و همین امروز هم در جامعه شناسی تعریفی که از انسان هست، تعریفی که از فرد هست، همین تعریفه، ولو با گرایشات دیگر اندیویدیالیستی یا سوسیالیستی یا کلکتیویستی، فرق نمی کنه چه فردگرا چه جمعگرا. عمدتاً تفکرشون در مورد انسان اینه که انسان یک موجودی است بدون هر خصوصیت از پیش داشته. انسان به منزله یک آینه است و این آینه تصویری رو که در برابرش قرار میگیره باز میتاباند و نشان میدهد. هیچ شکلی در درون آینه نیست از پیش. بنابراین هر انسانی به تناسب این که در چه مقطع تاریخی، در چه نقطه ای از عالم، در چه جامعه و کشوری، در چه طبقه اجتماعی و طبقه اقتصادی زندگی می کند، اون خصوصیات اون جامعه و اون مقطع تاریخی و اون طبقه اجتماعی رو در خودش می پذیرد. فقط به عنوان یک موجود نقش پذیر، هیچ نقشی در درون خودش نیست، هیچ هویت منهای محیط بیرون در او وجود ندارد. خب این تفکر پیامدهای بسیار خطرناکی داره و اون پیامدها رو شما امروز تو دنیا میبینید. بعد از حاکم شدن این اندیشه در حوزه انسان شناسی، چه در علوم اجتماعی و چه در حوزه های مثل روانشناسی، علوم تربیتی و امثال اینها، خب پیامدهای بسیار تلخ و خطرناکی با خودش آورد. اونچه که امروز شما تو دنیا میبینید از فروپاشی مبانی اخلاق ناشی از همینه. و اخلاق رو حالا در ابعاد مختلف اگر ببینید، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق اجتماعی، اخلاق علمی، اخلاق در واقع خانوادگی، اخلاق در ابعاد مختلفش دیگه، شما ببینید تو دنیا الان چی حاکمه. این ثمره اون تفکره. نسبیت اخلاقی ثمره این تفکره، چون هیچ خوب و بد مستقلی نیست و هر آدمی هم میتونه خوب و بد براش متفاوت از دیگری باشه، بسته به این که منافعش چی اقتضا کنه، طبقه اجتماعیش چی اقتضا کنه و امثال این. پیامدهای بسیار خطرناک و سنگینی داره این اندیشه. خب یه تفکر مقابل او در گذشته ها وجود داشته و اون اینه که انسان با هویت بالفعلی به وجود میاد و متولد میشه. خب اینم تفکری است که باز مورد قبول اسلام نیست و با واقعیت ها هم نمیخواند. اما تفکری رو که قرآن و اسلام بیان کرد همین نظریه فطرت است. نظریه فطرت چه در بعد دانش، چه در بعد آگاهی و دانایی، چه در بعد گرایش و خواهش و خواسته ها، در هر دو بعد قائل به این است که انسان بالقوه زمینه یک سری از دانایی ها درش هست و زمینه یک سری از گرایش ها در او وجود داره. اینجوری نیست که هیچ هویتی نداشته، منتها اینا به شکل استعدادند. اگر در زمینه مناسب قرار بگیرن این استعدادها بالفعل می شوند. در واقع ما یک انسان بالقوه داریم که اسمش فطرت است در درون ما، و یک انسان بالفعل داریم که حالا باید دیدین استعدادها رو چگونه پرورش میده، فرد شکوفا میکند و به فعلیت میرساند. اون انسان بالقوه یعنی اون استعدادهای در واقع ناظر بر یک هویت خاص از انسان، او رو اصطلاحاً بهش میگیم فطرت. اگه بخوام مثال بزنم برای اینکه بهتر متوجه بشیم، مثل یک دانه گندم، مثل یک بذر یک نهال، یک درخت، مثل یک دانه گردو، این دانه گردو شکل پذیره، انعطاف پذیره، به شکل‌های مختلف میشه اون رو در آورد، میشه همینجوری که هست نگهش داشت، میشه پوستش رو کند بشه مغز گردو، میشه مغزش رو هم پودرش کرد بشه پودر مغز گردو، میشه او رو تحت فشار قرار داد روغن او رو گرفت میشه روغن گردو، به خیلی از شکل‌ها میشه درش آورد. اما اینجوری نیست که نسبت به این اشکال مختلف یکسان باشه این گردو، نه، گویا یک اقتضایی در درونش هست، یک استعدادی درونش هست برای اینکه تبدیل بشود به یک درخت تنومند گردو که گردوهای فراوانی بده. حالا اگر ما زمینه رو مساعد کردیم، این دانه گردو رو کاشتیم در زمین و آبیاری کردیم به موقع و نگهداری درست کردیم، این تبدیل می شود به اون درخت. اما اگر این کار رو نکنیم، این درخت گردوی بلقوه که در داخل این دانه گردوست همچنان در بلقوه بودن خودش می مانه و بالفعل شما یا این دانه گردو رو دارید یا اون پودر گردو رو دارید یا اون روغن گردو رو دارید به امثال اینها. انسان هم اینجوریست. انسان انعطاف پذیره، شکل پذیره، می شود با تربیت چه در بعد دانش چه در بعد گرایش به او شکل‌های متنوع و مختلفی داد. اما اینجوری نیست که نسبت به همه این شکل‌ها بی تفاوت باشه. نه یه شکل خاصی وجود داره که استعداد در واقع بروز اون شکل و ظهور اون شکل در درون انسان هست که حالا اون رو بهش میگیم انسان کامل. عزیزانی که مجموعه بحثای ما رو در حوزه نبوت شنیدن، اونجا من در اولین جلسه به همین نکته اشاره کردم. مراجعه کنید تو مجموعه بحثای نبوتمون در داخل همین سایت یا سیدی هایی که در خدمتون هست، یه مرور مجددی بشود بر این بحث فطرت. علی ای حال، پس دیدیم که نظریه فطرت تعریف دیگری میدهد از انسان غیر اون تعریفی که امروز در حوزه علوم اجتماعی یا روانشناسی یا مدیریت و امثال اینها مطرح است. این یه مقدمه راجع به این که نظریه فطرت چیه. خود واژه فطرت هم به معنای خلقت، خلقت ابتدایی، خلقت بدی، خلقت در واقع بلافاصله، معنای فطرت اینه. بنابراین فطرت یعنی خلقت، فطرت یعنی خلقت. خب این که میگیم اسلام دین فطریست یعنی چی؟ اسلام دین فطریه یعنی چی؟ اگر فطرت یعنی خلقت، یعنی اسلام دینیست که قواعد او بر اساس خلقت انسان در واقع تنظیم شده، طراحی شده، نوشته شده و مقرر شده. اومدن انسان رو نگاه کردن، اون در واقع ساختار این انسان مبنا قرار گرفته برای حکم وضع کردن خدای متعال بر همون اساس و اصولی که ساختمان وجودی انسان رو برپا کرد، بر همان اساس و اصول بر در واقع اومد قواعد شرع رو هم مقرر کرد و احکام و قواره های دینی رو هم معین کرد. پس اصل انسان، دین از روی انسان نوشته شده و بر اساس ساختار خلقتی و آفرینشی انسان قواعد دینی مقرر شده است. و این نکته بسیار نکته مهمیه که میگیم اسلام دین فطریه، یه معناش همینه و این معنا معنای بسیار دقیقی است که پس اصل انسان بوده، از روی انسان اومدن نوشتن که ما باید چیکار بکنیم، از روی در واقع اون نوع آفرینش، اون ساختار و نظاممندی که در وجود انسان، در جسم و روح و روان انسان هست، بر اساس اون اومدن قواعد دین رو تنظیم کردن، خدای متعال مقرر فرموده. حالا اگر بخوام یه تعبیر، یه مثالی به کار ببرم از حالا رشته تحصیلی قدیمی دانشگاهی ما که معماری بود، خب شما ببینید یه وقت یه مهندس یه نقشه میکشه و بعد اون نقشه رو میده دست یک مجری، بر اساس اون نقشه ساختمانی ساخته میشود، درسته؟ پس اول نقشه بود، بعد ساختمون ساخته شد. اما گاهی اوقات اون موقع که دانشجو بودیم، ما رو میبردن تو بناهای تاریخی که از نظر معماری ارزش بالایی داشت، به ما میگفتن که رولوه کنید این رو، ها؟ یعنی بیایید از این ساختمونی که هست یه نقشه شما بکشید، از روی این ساختمون نقشه این ساختمون رو در بیارید بکشید. دقت کردین؟ حالا بحث بر سر اینه که دین نقشه است و بر اساس این نقشه باید انسان ساخته بشه، یا نه انسان اون ساختمانه و از روی ساختار وجودی انسان اومدن این نقشه رو کشیدن اصلا. و این دومی درسته، یعنی اون حقیقت انسانی که اگر شکوفا بشود انسان کامل از او حاصل می شود، او اول بوده، بعد بر اساس او اومدن انسانی که در سلامت فطری است، اومدن مقررات رو بر اساس او معین کردن، دیدن از چی خوشش میاد، گفتن اینا چیزای خوبیه انجام بدید. دیدن اون انسان کامل، انسان وقتی که به کمال میرسه، انسان وقتی که با همون سلامت اول آفرینشش رشد میکنه، این از چیا بدش میاد، گفتن اینا حرامه. از چیا خیلی خوشش میاد، گفتن اینا واجبه. از چیا نسبتاً خوشش میاد، گفتن اینا مستحبه. از چیا نسبتاً بدش میاد، گفتن اینا مکروهه. چه چیزایی براش بی تفاوته، گفتن اینا مباهه. پس اصل انسان بود، اول انسان رو آفرید، بعد اومد از روی سلائق انسانی که هنوز سالمه، هنوز خراب نشده، قواعد دین رو مقرر کرد. حالا چند تا حدیث و آیه بخونم براتون. این حدیث رو شنیدید فراوان، که کل مولودن یولد و علل فطره فابواه یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه. فرمود هر انسانی که متولد میشه بر اساس فطرت متولد میشه، بر اساس فطرت، یعنی بر اساس همون اصول و ساختار طراحی شده، آفرینشش بر اساس اوست. انسان که متولد میشه یک انسان فطری است، یک انسانی است که اگر آسیبی برش وارد نشه و این استعدادهای درونیش درست رشد کنه، میشه انسان کامل، میشه آینه تمام نمای اسماء و صفات حق متعال. کل مولودن یولد و علی الفطره، همه بچه هایی که به دنیا میان، چه از پدر و مادر کافر چه از پدر و مادر مؤمن، فرق نمی کنه، کل مولوده این یولد و علی الفطره. پس همه اول درست آفریده شدن، سالم آفریده شدن. فأبواه یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه، ای پدر و مادر این بچه هن که این بچه رو یا یهودیش میکنن یا مسیحیش میکنن یا مجوسش میکنن، بلا او با فطرت پاک الهی متولد شد، او با فطرت پاک الهی متولد شد. این تربیت های دیگران و تأثیراتی که روی این میگذارن منجر میشه به اینکه این از اون خط اصیل توحید منحرف بشود. خب بر همین اساس قرآن کریم فرمود چی؟ فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، خالص و تمام عیار رو در بست، وجهه همت خودت رو به سمت دین قرار بده. درست شد؟ حالا این دین چه دینیه؟ فطرت الله. این دین، دین فطرت خدایی است، همون فطرت، همون ساختار و خلقتی که انسان رو خدا باش خلق کرده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، همون خلقتی که خدا بر اساس او در واقع انسان رو آفریده، انسانها رو آفریده. لا تبدیل لخلق الله، اون اصول که در ساختار آفرینش انسانه، اون تغییر پذیر نیست. لا تبدیل لخلق الله، ذالک دین القیم، دین قیم، دین استوار، همینه، دینی است که بر اساس آفرینش انسان طراحی شده و مقرر شده، ذالک دین القیم. پس انسانی که تو مسیر دین و در خط دین داره حرکت میکنه، این داره در خط خلقت و آفرینش خودش حرکت میکنه، این تو خطی حرکت میکنه که اقتضای ذات اوست. و انسانی که خلاف مسیر دین حرکت میکنه، این داره خلاف خلقت و ساختار وجودی خودش حرکت میکنه. اگر اون تأثیرهای بیرونی نیاد، این رنگش که حالا تعبیر به بیرنگی ازش میشه، این رنگ بیرنگی زیباترین رنگ هاست، سبقت الله. انسانی که هنوز آلوده نشده با محیط، با تربیت‌های بیرونی، این تو خط فطرته. لذا اگر همه آدم‌ها اونجوری باشن هیچ اختلافی هم با هم ندارن. اختلاف که ایجاد میشه وقتی که رنگ ایجاد میشه. ببین اگر پدیده رنگ رو از این سالن برش داریم، همه چیز میشه بیرنگ. وقتی همه چیز شد بیرنگ یعنی همرنگ. بنابراین هیچ تضادی بین رنگ ها نیست. الان شما ببینید سفید هست، سیاه هست، زرد هست، قرمز هست، آبی هست، رنگ های متنوع اینجا هست. خب این اختلاف و تعدد ناشی از این تعینیه که پیدا کرد اشیاء این اتاق. ولی اگر پدیده رنگ را حذف کنید و همه چیزهای این اتاق بشه بیرنگ، همه چیز میشه یک دست. انسان هم اینجوریه. اگر این رنگ های عارضی رو که محیط، جامعه، تربیت و امثال اینها به انسان میزند، این حذف بشه، چه اتفاقی میفته؟ همه انسان ها میشن یک دست، همه میشن یک رنگ، همه میشن یگانه. و چون اون فطرت رو قرآن فرمود لا تبدیل لخلق الله، دیگه درسته؟ پس اون فطرت وقتی که شما رنگای مختلف زدی، پشت این رنگای مختلف هنوز اون بیرنگیه باقیه، وجود داره، که اگه بتونید این رنگهای عارضی رو پاک کنید، دوباره همه میشن یک رنگ و یک دست، یگانه و هماهنگ با هم. گفت چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی شما اگر این رنگ تربیت، رنگ تعینات رو بگیرید، موسی و فرعونی که دارن می جنگند در بعد فطرت الهیشون که با هم فرقی ندارن. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله کل مولودن یولد على الفطره. این کل مولودن هم فرعون رو میگیره هم موسی رو میگیره. پس هم فرعون بر اساس فطرت الهی خلق شده، هم موسی بر اساس فطرت الهی خلق شده. این لایه های رویینی که اینها رو متعین کرد، به اینها رنگ داد، از بیرنگی در آمد، یکیشون رو کرد موسی، یکیشون رو کرد فرعون. حالا افتادن به جنگ با هم. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. فرعون در فطرتش عین موساست در فطرتش. ولی اگه اینا به فطرت برگردن، با هم جنگی ندارن، با هم اختلافی ندارن، با هم تعارض و تضادی ندارن، به اون فطرت الهی برگردن. دقت کردین؟ حالا بر اساس این توضیحاتی که من عرض کردم خدمتون، یه بار دیگه این جمله رو بخونیم ببینیم چه معنایی میده. فرمود دین اسلام در یک کلام، دین مطابق با فطرت و مذاق بشر است. یعنی انسان اونگونه که خلق شده است، اگر دستکاری نشه، ذائقش همین چیزایی رو که دین گفته میپسنده و دوست میداره. ما ذائقه اینو خراب میکنیم، بیمارش میکنیم، خب حالا این ذائقهش فرق میکنه دیگه. یه مثالی که تو همون بحثای نبوت هم شاید گفته باشم، تو بحثای مجموعه اخلاقمونم اشاره کردم، گفتم ببینید یه آدم سالم که معتاد به سیگار نیست، این از چی خوشش میاد؟ از این که بره توی هوای صاف و پاکی تنفس کنه و لذت ببره، آدمی که سیگاری نیست. و اگه شما یه دونه سیگار بدید دستش و آتیش بزنید بگید بکش، این با هر پوکی که به این سیگار میزنه و این دودی که وارد ریش میشه، به سرفه میفته، ناراحت میشه، کلافه میشه. این ذائقش تنفس تو هوای سالم و لطیف و آزاد رو میپسندد و از تنفس دود منزجر، ناراحته. یا اگه بره توی اتاقی که عده زیادی اونجا سیگار کشیدن و دود سیگار همه اون اتاق پر کرده، این آدم سالمی که سیگاری نیست تو اون اتاق حالت کلافگی پیدا میکنه، اصلا بغلش قابل تحمل نیست موندن اونجا، میزنه از اون اتاق میاد بیرون، چهار تا نفس تو هوای سالم و تمیز میکشه. این مال سلامتش. اما همین آدم سالم رو میشود سیگاریش کرد؟ خب بار اول خیلی سرفه میکنه، سرش گیج میره، بار دوم کمتر، بار سوم کمتر، کم 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 ذائقه این آدم عوض میشه، کار به جایی میرسه که این میشه یه آدم معتاد به سیگار. حالا اگر یه صبح تا شب ببریدش تو طبیعت، تو هوای آزاد و لطیف، این کلافه است، این درون در میزنه، بلکه یه نخ سیگار پیدا کنه، دو تا پک بکشه و سر حال بیاد. ببین درست 180 درجه عکس شد ذائقهش. یه روز این آدم سالم بود، از دود سیگار منزجر بود و از تنفس تو هوای سالم و لطیف تو دامنه طبیعت لذت می برد، حالا عکس او شد، حالا لذت می برد از تنفس دود و ناراحت میشه، ذائقهش نمی پسنده تنفس هوای لطیف و سالم رو. خب این یه مثال برای اینکه بفهمیم داستان چیه. انسان هم اینجوریه، انسان به اون شکلی که خدا آفریدتش، او ذائقش دقیقا همین چیزیه که دین گفته، همینا رو میپسنده، نه چون دین گفته میپسنده ها، دین گفته چون انسان اینا رو میپسندیده دین اومده گفته، از پسند انسان بوده، از ذائقه انسان بوده. ولذا شما میتونید ببینید آدمایی که کمتر فطرتشون دستکاری شده و منحرف شدن از مسیر فطرت، اینها خیلی نزدیکن به احکام دین. نمونش بچه های کوچولو. بچه های کوچولو ذائقهشون خیلی نزدیکه به احکام دین، دوست دارن احکام دین رو. دین گفته دروغ گفتن حرامه، راست گفتن واجبه. یه بچه کوچولو، یه بچه 2-3 ساله چی؟ اونم همینطوره، او اصلا دروغ نمیفهمه یعنی چی، او از راست گفتن لذت میبره، دروغگویی براش خیلی دردناک و سخته. لذا وقتی بزرگترها به زور این بچه ها رو وادار میکنن به دروغگویی، دیدید بچه ها چقدر کلافن و ناراحتن. پس کن طلبکار اومده در زده در خونه، گفته باباتونو بگید بیا، حالا بابایه داره و همین بچه کم سن و سال میگه بابا میری دم در، میگه بابام خونه نیست، یعنی دروغ. بعد میگه فهمیدی چی گفتم که میری دم در؟ اون آقایه میگه بابا تو بگو بیاد، تو بگو بابام خونه نیست. متوجه شدی؟ چند بارم ازش در واقع تأیید میگیره، میگه آره فهمیدم. میگه خب پس برو. بچه میاد دم در، طلبکاره میگه که باباتو بگو بیاد، بچه چی میگه؟ میگه ببخشید بابامون گفتن بگید که بابام خونه نیست. اصلا دروغ تو وجودش نیست، ببین این فطرته. حسادت تو وجودش نیست، بخل تو وجودش نیست. دیدید بچه ها چقدر راحت میبخشن چیزایی که دارن؟ کینه توزی تو وجودش نیست. لذا بچه های کوچولو الان با هم دعوا میکنن، این موی اون رو میکشه، اون بشکون از این میگیره، اینا سر یه اسباب بازی با هم اختلاف پیدا میکنن، 5 دقیقه بعد دوباره ببینید چقدر آشتی کردن دارن با هم راحت. کینه توزی و اینکه از کسی کینه ای به دل بگیره سالیانه داره، اصلا اینا تو وجودش نیست. ببینید وجود اصلا همون چیزیه که دین گفته، همون احکام دین، یعنی همینا، چیز دیگری نیست. احکام دین، احکام دین یعنی همین قواعد، یعنی همین مقرراتی که دین گفته. و حالا ببینید که اینا عین ساختار آفرینشی انسان، عین ساختار آفرینشی انسان. بچه غیر خدا نمیفهمه اصلا، غیر خدا نمیفهمه. لذا روایتش رو دیدید دیگه که بچه های شیرخوار وقتی به دنیا میان، مثلا 3-4 ماه اولش گریه که میکنه داره لا اله الا الله میگه، گریه که میکنه داره لا اله الا الله میگه، او غیر خدا نمیبینه. حالا تو 3-4 ماه بعد کم کم میگن گریه که میکنه داره شهادت به پیغمبر میده، 3 ماه و 4 ماه بعد شهادت به امام میده، بعد از این 3 دوره تازه پدر و مادر میشناسه و حالا مثلا نسبت به اونا عکس العمل نشون میده. تو فطرتش غیر خدا نمیشناسه. دوزا شاید تو بحثای قبلی اشاره کردیم تو همین شرح مصبا که بچه میاد مثلا تو خونه، حالا بازی کرده تو کوچه، سر زور میاد تو خونه، به مادرش میگه گشنمه، مادره میگه که عزیزم بابات رفته نون بگیره یا رفته غذا بگیره، صبر کن بابات که اومد با هم غذا میخوریم. این یک کمی صبر میکنه، بعد میگه که من گشنمه. اون اصلا نمیفهمه این حرف، بابام رفته بخره بیاره. او توجهش به اون رزاقیه که تو فطرتشه. لذا گاهی اوقات بچه میاد تو اتاق میده هیچ کی نیست تو به هوا میگه من گشنمه. این به کی داره میگه من گشنم؟ این که کسی تو اتاق نیست که داره میگه من گشنم. او فطرتش میشناسه اون رزاقش رو. حالا اگه بزرگتر باشن چی؟ مسخرش میگه این بچه دیوونه شدی بچه؟ به هوا داری میگی من گشنمه؟ کسی نبود اینجا بشنمه؟ حالا کی دیوونه شده واقعا؟ چقدر سر به سر این بچه میذارن که کم کم بیاد درگیر اسباب و وسائل و امثال اینا بشه. این از اون عالم توحید میارنش پایین تو عالم اسباب و وسائل، عالم کسرت و روحیات و خلقیاتی رو چقدر با زحمت به این تزریق میکنن متضاد با اون چیزی که تو فطرت این بچه است. بد جنسی یادش میدن، دروغگویی یادش میدن، حسادت یادش میدن، کینه توزی یادش میدن، منفعت طلبی و خودخواهی یادش میدن. خدا میدونه چقدر زحمت میکشن پدر مادر را برای اینکه اینا رو به بچه ها یاد بدن. بعدم سر این بچه منت میذارن، میگن بچه تو که نمیدونی ما چه خونه دل خوردیم تو رو تربیتت کردیم. در حالی که چیکارش کردن این بچه رو؟ بچه رو خرابش کرد. فعبواه و یحبدانهی و یونسرانهی و یمجسانه. یا یهودیش کردن یا مجوسش کردن یا نصرانیش کردن. حالا اینم یهودی هم نه به معنی الزاما دین یهوده ها، اون خصلت هایی که تو آیین یهوده به این بچه تزریق کردن، اون سودجویی و دنیا پرستی و نمیدونم امثالی. پس ذائقه بشر دقیقا همونیه که دین داره دستور میده بهش. یعنی اگر احکام دینی رو بذارید کنار هستن، فقط این انسان رو یه کاریش کنید که خراب نشه، بر اساس همون نقشه‌ای که آفریدنش همون جوری رشد کنه. خواهید دید رفتاراش همونیه که قواعد دینی هم اون رفتارا رو میگه. از فطرتش در واقع سر در میاره، چون اون کتاب اصلی کتاب اینه، کتاب وجود اینه، این کتاب قرآن رو از روی اون نوشتن. لذا ذائقه بشر اگر خراب نشه دقیقا اینا رو میپسنده. ولی خراب که شد گفتم مثل اون آدم سالمی که سیگاریش کردید حالا ذائقهش 180 درجه تغییر کرد. سیگار گیرش نیاد، هوای سالم قرار تنفس کنه، کلافه است. سیگار گیرش بیاد، دود آلوده تو ریش وارد کنه، لذت میبره. خب حالا این آدمی که سیگاری شده راه نجات نداره؟ چرا؟ میشه کم کم این رو ترک اعتیادش داد. دین آمده تلاش کرده ماها رو ترک اعتیاد بده. بشری که معتاد به دنیا پرستی شده، بشری که معتاد به دنیا گرایی شده، بشری که معتاد به نظام اسباب و وسائل در این عالم شده و مسبب الاسباب رو از خاطر برده، خدایی در زندگیش به صورت واقعی نقش آفرینی نداره، دین آمده این اعتیاد رو بگیره، اعتیاد به بخل رو بگیره، اعتیاد به حسد رو بگیره، اعتیاد به کبر رو بگیره، اعتیادات رو بگیره. اشاره کردم جلسات قبل دیگه، گفته نماز بخون برای چی؟ فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر. خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه انسان رو منزه کند از تکبر. ببین اومده اعتیادا رو ترک بده. و صوم تثبیتن للاخلاص، خدا روزه رو واجب کرد برای اینکه اون روح ریاکاری و روح دغلبازی و روح چند رنگ بودن رو که یک اعتیاد در ما ایجاد شده اینو از بین ببره و روحیه اخلاص رو در ما دوباره زنده کنه. همه کمالاتی که دین میخواد در انسان ایجاد کنه همون کمالاتیست که بعد به تولد انسان داره. و این خیلی جالبه، طرف 60 سال 70 سال سیر و سلوک و یه حرفا، میخوای به کجا برسی؟ میخوام برسم به اون حالی که روزی که از مادرم متولد شدم اونجوری بودم. حتما دیدید تو روایات و احادیث که بعضی از عبادات رو نقل میکنن، میگن این عبادت خیلی اجرش زیاده، معصوم فرموده ها، کسی اینا انجام بده میشه چی؟ کیومن ولدت و امه، مثل روزی که ما از مادر زاییده شده. دیدی؟ پس روزی که از مادر زاییده شده بودیم ما ایراد نداشتیم دیگه، همه خوب یار خدا تو ما ایجاد کرده بود. ما اومدیم معتاد شدیم و حالا دین آمده این ترک اعتیاد بده ما رو. این سیگاریه رو که حالا از دود تلخ و آلوده لذت میبره و از هوای لطیف و صاف ناراحته، این رو ترک اعتیادش بده، برگرده به اون زائقه اولیهش که یوم ولدت و امه. وقتی برگشت به زائقه اولیهش، حالا دیگه با سختی باید خودشو وادار کنه به این که دود تنفس نکنه و هوای لطیف تنفس کنه. نه، این دیگه شد یه آدم سالم، برگشت به اون فطرتش، برگشت به اون خلقتش، برگشت به اون طبیعتش. ولذا حالا لازم نیست اصلا با خودش کلنجار بره به زور خودش رو وادار کنه که من دود تنفس نکنم، برم هوای سالم تنفس کنم. یه اصلا وجودش از دود منزجره دیگه و از هوای سالم لذت میبره، ذائقش اصلاح شد. لذا دین اومده ما رو درمانمون کنه. اگر احکام دین الان به کاممون تلخه و سخته، مال اینه که ذائقمون خراب شده. دیدید بعضی از آدم ها مریض که میشن ذائقهشون به هم میریزه؟ عسل میدی میذاره دهنش میگه اه چقدر بدمزه بود. خب این عسل بدمزه است یا ذائقه این بنده خدا خرابه؟ این مریضه، رودل داره، سنگینی داره، دهنش هرچی میدی بهش بخوره لذیذترین چیزا رو هم بدی بخوره میگه اه چقدر بدمزه است. بشر تو عالم طبیعت مریض شد، ذائقهش خراب شد. خب ذائقهش که خرابه، از دروغ لذت میبره، از کلک لذت میبره، از مردم آزاری لذت میبره، از مال مردم خوردن لذت میبره، از ظلم لذت میبره، از پامال کردن ضعیفا لذت میبره، از غارت کردن دیگران لذت میبره و و و و همین در واقع جنگل وحوشی که شما به اسم جامعه بشری امروز شاهدش هستید دیگه، چه در بعد روابط فردی چه در بعد روابط اجتماعی، در سطوح کلان کشورها و دولتها و صحنه بین الملل. و دین اومده که اینو برگردونه به اون فطرت اولیه‌اش، بشه مثل روزی که از مادر زاییده شد که صدق محض بود، صفای محض بود، محبت محض بود، برش گردونه به همون. خودبینی نداشت، تکبر نداشت، پیچیدن، برگردونه به اون. پس دین اسلام در یک کلام دین مطابقه با فطرت، چون اصلا این دین رو از روی فطرت ما نوشتن دیگه، پس مطابقه با فطرت، از روی خلقت ما نوشتن، و مذاق بشر است، مطابق با مذاق بشر هم هست. لذا بچه های کوچولو رو دیدی چقدر میل دارن به انجام احکام دینی؟ فطرتشون میل داره. مادره شادر سرش میکنه وای میسه به نماز، او دختر یه ساله یه سال و نیم هم میره یه پارچه پیدا میکنه میگه چیز درش کنار مادره با. این فطرتش میل داره، این نماز تو فطرت انسانه. دیدید با بچه های کوچیک چقدر پدر و مادرها کلنجار میرن که عزیزم هنوز مثلا تو 4 سالته 5 سالته روزه بهت واجب نیست، اذیت میشی فلان. میگه من نه، منم دوست دارم، منم مثل شما روزه بگیرم. این تو فطرت این بچه هست، تو فطرت بچه هست. و پدر مادرها، و حالا پدر مادر به معنای کلانش هم اجتماع، مردم رو از فطرت دور میکنن، بچه ها رو از فطرت دور میکنن، ثمرش هم میشه همین جامعه بشری که امروز ما شاهدش هستیم. از فطرت دور شدن، خیلی هم زحمت کشیدن تا اینا رو بتونن از فطرت دور کنن. رسانه ها کار میکنن، سیستم آموزش پرورش کار میکنه، دیگه حالا خدا میدونه چقدر زحمت میکشن، پدر و مادرم که نقطه آغاز انتقال ایناست به بچه‌هاش، تا این بچه بنده خدا رو منحرفش کنن از فطرت. بلا زاغه او زاغه ایست که همه احکام الهی رو با لذت استقبال میکنه و خلاف احکام الله انجام دادن براش اصلا دشوار و شکنجه آوره و منزجر ازش تو شکل اصلی خودش. قبل از آن که تو اسلام را بپذیری، اسلام تو را در بر گرفته است. اسلام پذیرفتن تو یه فعل خودآگاه اختیاریه، دارید انجام میدید دیگه، رفتید مطالعه کردید، دیدید اسلام حرفاش خوبه، با اختیار و آزادی گفتی من مسلمان میشم، شهادت این گفتی. اما قبل از این که تو بخوای اسلام رو بپذیری، اسلام تو رو پذیرفته، یعنی تو رو اصلا بر این اساس خلقت کردن، ساختار وجودی، نظام وجودی تو اینه. پس قبل از اینکه تو شهادت این بگی، اسلام تو رو در بر گرفته بود، همه وجودت بر اساس نظمی بنا شده که به اون نظم میگن اسلام.